خودم میگم به عنوان زن ایرانی روز قدس حتما توی راهپیمایی شرکت کنم.
وظیفه هر انسان آزادی این هستش که در هر جای دنیا هر انسانی که مظلوم واقع میشه ازشون حمایت
کنه. روز قدس را همه امت اسلام و همه ملت‌های اسلامی باید گرامی بدارن و شما مردم عزیز ایران نیز مثل هر سال این روز رو گرامی خواهید داشت به توفیق الهی.
روز قدس روز تجدید پیمان هاست. می آییم و رهاییت را فریاد می زنیم. ای قدس، ای قدس، ای سرزمین سرزمین مقدس.
لا يملك غير حجارا تخرق بالرعب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی همراهان رادیو معارف بخش سوم برنامه ها. امیدوارم سلامتی همراهتون باشه. بله، وقتی که پنجشنبه به این ساعت خودش میرسه قلب ها در سینه میتپه و آماده میشیم همه ما برای یک روز تاریخی و سرنوشت ساز، روزی به یاد ماندنی، روزی که از امام راحل به ارمغان داریم و به یادگار مونده. روز جهانی قدس، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و فریاد بر سر ظالمان و همصدا با مظلومان عالم. بخش سوم برنامه ها رو در محضرتون پی میگیریم و اولین برنامه بر کرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه مائده آیات 55 و 56 از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی که تقدیم شما علاقمندان میکنیم.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر وأنزلنا
بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. گاهی بعضی از مفسرین اهل سنت استبعاد میکنند، میگویند چون منظور از زکات همون زکات فقهی مصطلح است، یعنی زکات واجب، وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه یا مشمول این قانون نبود برای که مالدار نبود تا زکات واجب بپردازد، یا اگر مشمول این قانون بود حتما زکات خود را میداد و تأخیر نمی انداخت که در حال نماز زکات بدهد و مانند آن. جوابش این بود که زکات در بسیاری از آیات قرآن کریم که در سوره های مکی به کار رفت به معنای صدقه مستحب است، و اگر چنانچه هم زکات حقیقت شرعی داشته باشد به معنای شرعی او اراده می شود، معنای شرعی زکات در مقابل معنای لغوی اوست. زکات لغتاً یعنی نمو و مانند آن. در اصطلاح شرع همون اون مالی است که انسان در راه خدا می دهد، اما حالا حقیقتی در واجب که نیست که استعمالش در مستحب مجاز باشد. که مثلا صدقه یه معنی لغوی دارد یه معنای شرعی، صلات یه معنای لغوی دارد یه معنای شرعی، زکات یه معنای لغوی دارد یه معنای شرعی. خب صلات لغتاً معنی مطلق دعا و نیایش است، شرعاً عبارت از عبادت مخصوص است. حالا عبادت مخصوص باید واجب باشد که اگر مستحب بود او رو صلات نمیگن مگر با قرینه، این چنین نیست. یا صدقه که از صدق و راستی است، لغتاً معنی خاص خود را دارد ولی اصطلاحاً چیزیست که انسان در راه ذات اقدس الهی قربت الهی تأدیه میکند. حالا حتماً منظور از صدقه، صدقه شرعی، همون صدقه واجب است، یعنی زکات واجب یا صدقات مستحب را میگیرد. بر فرض حقیقت شرعی باشد، حقیقت شرعی در این عبادت مخصوص است نه در خصوص واجب. لذا قرآن کریم صلات را هم در واجب بکار برد هم در مستحب، صدقه را هم در واجب بکار برد هم در مستحب، زکات را هم در واجب بکار برد هم در مستحب، هم در مسئله انما الصدقات للفقراء والمساكين بعد از اینکه فرمود خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، گفته می شود که این صدقه صدقه واجب است، هم یقبل توبتن عبادی و یأخذ الصدقات، صدقات مستحب را شامل می شود و مانند آن. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، این دیگه اختصاصی به صدقه مستحب واجب ندارد که صدقه مستحب را شامل می شود. درباره صلات نماز مستحبی رو هم صلات میگوین، نماز واجب رو هم صلات میگوین. درباره زکات این که فرمود شما زکات بدید، اون زکاتی را که شما در راه رضا خدا میدید خدا او را افزون میکند، پاداشش هم برابر میکند، خب اینا زکات های مستحب و زکات واجب که نیست. بنابراین هم صدقه در واجب و مستحب استعمال میشود، هم صلات در واجب و مستحب استعمال می شود، هم زکات. پس نمی شود گفت به این که حالا که زکات حقیقت شرعی پیدا کرد، حقیقت شرعی در واجب هست. مثلا همون سوره هایی که در اوائل بعثت نازل شد کلمه زکات در اونها با کار رفت. خب کلمه زکات که معنی زکات واجب نیست. آیه 20 سوره مزمل این است: و اقیم و صلات و آت و زکا و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفر الله ان الله غفور رحیم. مطلب دوم است که همون طوری که در روایات فقهی اگر دو طایفه از روایات معارض هم بودن، یکی از مرجحات یا تعیین حجت از لا حجت این است که ببینیم کدام یک از اینها موافق با عامه است، کدام یک مخالف عامه، و مخالف را میگیریم موافق را ترد میکنیم. در روایات هایی که مربوط به مسائل کلامی و مانند اون وارد شده است اونم همینطور است. یعنی اگر دو طایفه روایات از ائمه علیهم السلام رسیده باشد که یده مخالف روایات اهل سنت باشد یده موافق، خب اون موافق هر بر تقیه میشود. از اینجا معلوم شد اون چرا که قرطبی در تفسیرش نقل کرد که از امام باقر سلام الله علیه سوال کردند در تفسیر آیه انما ولیکم الله آیا این مربوط علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است؟ حضرت فرمود علیون من المؤمنین. ظاهرش این است که نه، مخصوص است علی سلام الله علیه نیست، آیه مال همه مؤمن است و علی ابن ابی طالب هم یکی از اونهاست. خب در قبال این روایتی را که قرطبی از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل کرد، روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که مخصوص علی ابن ابی طالب است. گذشته از این که اونها اصح السندند و اکثر روایتن هستند و امتن هستند، گذشته از شهرت و کثرت و امثال ذلک، اگر از در موافقت و مخالفت با عامه بخوام ارزیابی کنیم، این روایات موافق با عامه است و اون روایات فراوانی که گفت مخصوص علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است این مخالف عام است، اون می شود حجت. مطلب دیگر، غایت المرام بهرانی نوع این روایات رو نقل کرده است. خصیصه این کتاب این است که در هر مسئله چند تا روایت هم از اهل سنت نقل کرد هم از علمای خاصه. خاصیت اون کتاب این است، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نوع این روایات رو در کتاب شریف القدیر نقل کرده. تعجب در این است که حالا شما وقتی به روایات اهل بیت علیهم السلام برسید و همچنین به تفاسیر و جوامع روایی اهل سنت مراجعه کنید، میبینید در بسیاری از جوامع روایی اونها و کتب تفسیری اونها جریان این جست امیر سلام الله علیه در حال رکوع صدقه داد و این آیه نازل شده است نقل کرده. خب
پس
از این مجموعه روایاتی که شیعه به سنی نقل کردن در حد تواتر میرسد. مجموعه این، حالا اگر نگوییم اون چرا که خود شیعه نقل کرد در حد تواتر میرسد یا اون چه که سنی ها نقل کردن در حد تواتر میرسد، مجموع حد تواتر است. معزالک ابن تیمیه میگوید که اجماع علما بر این است که این روایت جعلی است. میگد اجماعی است که این جعلی است، این مختلق است و موضوع. یعنی روایتی که میگوید این آیه انما ولیکم الله در شأن علی ابن ابی طالب است، این به اجماع علما جعل است، این میشه تعصب محض. در حالی که در کتب تفسیری اونها و در جوامع روای اونها فراوان نقل شده است که این درباره است علی سلام الله علیه است، گذشته از محدثین موثق خاصه. خب اگر چون که یک عالم عادی بخواهد از خارج حوزه تشیع و تسنن به این قضیه بینگرد، با اینکه قسمت مهم منابع که در اختیار دیگران است منابع اهل سنت است، او به چه فتوایی میرسد، به چه حکم و داوری میرسد وقتی ببیند که کسی مثل ابن تیمیه میگوید به اجماع علما این روایت جعل است، در حالی که این مورد تواتر است، مورد نقل فریقین است. حالا ما تبرکاً بعضی از این روایات را که در کتاب شریف نور الثقلین آمده اونها را نقل میکنیم تا ضمناً بعضی از سوالات اونها هم پاسخ داده شود. چون اونها میگفتن به این که اگر این آیه درباره علی بن ابی طالب سلام الله علیه نازل شده بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این آیه استدلال میکرد، در حالی که استدلال کرد به ابی بکر فرمود تو را به خدا قسم آیا آیه انما ولیکم الله درباره من نازل شده درباره تو؟ همین استدلال را کرده. همونطوری که به جریان قدیر خم استدلال کرد، به این آیه هم استدلال کرد. حالا تبرکاً بعضی از روایات رو که در جلد اول تفسیر شریف نور الثقلین صفحه 643 به بعد است میخوانیم. اولین روایت رو از اصول کافی نقل کردن که از احمد بن عیسی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه درباره انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا سوال کردن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود انما یعنی اولابکم، یعنی ذات اقدس اله این چه این قصد کرده است، ولیکم یعنی اولابکم. همونطوری که در سوره احزاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشمول این اصل است که النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، وجود مبارک امیرالمؤمنین هم اولا بالمؤمنین من انفسهم است. منظور از این اولا بالمؤمنین باید این دو نکته ملحوظ باشد. یکی اینکه این اولویت اولویت تعیینی است، این که قبلا هم گذشت، اولویت تفسیری نیست. یعنی انسان در حال عادی صاحب اختیار خودش هست، اما وقتی ولی مسلمین امام معصوم سلام الله علیه درباره انسان تصمیم گرفت، این چه نیست که هم انسان ولی او خود باشد هم معصوم سلام الله علیه ولی او باشد، منتها ولایت معصوم بر انسان سزاوارتر از ولایت خود انسان است بر خودش. این اولویت تفضیلی نیست، این اولویت تعیینی است. یعنی وقتی معصوم سلام الله درباره انسان تصمیم گرفت، انسان اصلا حق ندارد. مثل اولو ارحام بعض هم اولا و بعض که با وجود طبقه اول طبقه دوم اصلا ارث نمیبرد، و همچنین با وجود طبقه دوم طبقه سوم اصلا ارث نمیبرد. نه اینکه اولویت اولویت تفصیلی باشد. این روایت را که وجود مبارک امام ششم جواب میدهند در تفسیر آیه به این معناست انما یعنی خدا قصد کرد اولا بکم ای احق بکم و به امورکم من انفسکم و اموالکم الله و رسوله و الذین آمنوا، همونطوری که خدا اولاست اولویت تعیینی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولاست به اولویت تعیینی، معصوم سلام امام معصوم سلام الله علیه اولاست به اولویت تعیینی. آیه درباره است امیر است، اما بقیه امر مسلم با نصوص دیگر ثابت شده است. خب در همین روایتی که از مرحوم کلی نقل شد، وجود مبارک امام صادق این چنین سلام الله علیه چنین فرمود که فرمود اون که اولاست به شما الله است و رسول الله است و الذین آمنو یعنی علی و اولادها الائمه علیهم السلام. اون نکته دیگر، چون دو نکته بود، یکی این که اولویت تعیینی است تفصیلی، دوم این که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و این انما ولیکم را کم را هم به همون مؤمنین تطبیق کردن، این نه برای آن است که غیر مؤمن تحت ولای معصوم نیست، بلکه چون غیر مؤمن نمیپذیرد، وگرنه غیر مؤمن هم مولا علیه است. مثل هدن للناس بودن قرآن است با هدن للمتقین بودن قرآن. هدن للمتقین معناش نیست که قرآن فقط برای هدایت متقیان آمده است، بلکه به این معناست که متقیان بهره میبرند، گرچه قرآن برای هدایت همه آمده است، ولی خب یه دق نمیپذیرند. اینجا هم النبی اولا بالمؤمنین معناش این نیست که نبی فقط بر مؤمنین ولایت دارد، نه، بر همه ولایت دارد، منتها غیر مؤمن نمیپذیرد. این انما ولیکم الله هم این چنین است، نه تنها خداوند ولی مؤمنین است یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام ولی مؤمنین هست، بلکه ولی همه انسان ها هستند، منتها غیر مؤمن نمیپذیرد و مؤمن میپذیرد. از این جهت در سوره احزاب فرمود النبی اولا بالمؤمنین. خب در اینجا وجود مبارک امام صادق علیه فرمود به این که منظور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد معصومون و علیهم السلام و علیهم السلام هستن الى یوم القیامه. ثم وصفهم الله عز و جل فقال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. از همین آیه ولایت همه ائمه علیهم السلام را حضرت امام صادق دارد استفاده میکند. توضیحش این است: همون بکان امیر المؤمنین علیه السلام فی صلاة الظهر و قد صلا رکعتین و هو راکع و علیه حلتون قیمتها 1000 دینار. جامعی داشت، لباسی داشت که 1000 دینار میارزید. خب چطور علی ابن ابی طالب یه لباسی داشت که 1000 دینار میارزید؟ فرمود و کان النبی صلی الله علیه و سلم اعطاه ایاها. این یک هبه بود و عطیه بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام روا داشت. خب پیغمبر کجا داشت چنین لباسی گران قیمتی؟ فرمود و کان النجاشی اهداها له. نجاشی این حله را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدیه فرستاد. همه این مجموعه زمینه می شود برای آزمایش از امیر سلام الله علیه. این حله را اون نجاشی که مسیحی بود، بعد اسلام آورد و وقتی خبر درگذشت او به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، حضرت فرمود ما می خواهیم بر نجاشی نماز بخوانیم. عده خیال میکردن حضرت میخواد برود حبشه. مرحوم کاشورقتار رضوان الله تعالی علیه نقل میکند، چون اونها سنی ها هم این جریان رو نقل میکنن که پیغمبر در مدینه بر بدن نجاشی در حبشه نماز خوند، لذانا در نماز بر میت حضور رو شرط نمیدارن، از دورم میگن میشود نماز خوند، و احیانا به این گونه از احادیث تمسک میکنن، غافل از این که این برابر با معجزه خواهد بود. معلوم کاشالغفار رضوان الله نقل میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شهر مدینه فاصله گرفتن، یه مقداری به اطراف شهر رسیدن، بعد اینایی که همراهان پیغمبر بودن مشاهده کردن که تمام این فراز و نشیب و این کوها و در راه هموار شد و جنازه نجاشی را از نزدیک دیدن که اگر دستی دراز میکردن به اون جنازه میرسید. حالا این پیداست که روی معجزه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. غرض آن است که این مسیحی اسلام آورده بود و همچنین تعدبی داشت، اگر یه حله را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهدا کرد، پیغمبر هم او را به امیرالمؤمنین علیه السلام اهدا کرد، امیرالمؤمنین هم با فاصله کم او را به یک سائلی مرحمت کرد و این آیه نازل شد: فجاء سائل فقال السلام علیک یا ولی الله و اولا بالمؤمنین من انفسهم تصدق على كل مسکین. سائلی آمد و وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به عنوان ولی الله، به عنوان اولا بالمؤمنین و انفسهم خطاب کرد و عرض کرد صدقه بدید. فتره الهلت الیه و او ما بیده الیه علیه ملها. حضرت اون پارچه را از دوش انداخت و با دست اشاره کرد که بگیر. اونگاه فانزل الله عز و جل فیه حاضر آیه را و سیره و نعمت اولادهی به نعمته و کل من بلغ من اولادهی مبلغ الامامه یکونو به حاضر نعمته مثله. همه فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام که مقام امامت رسیدن به این درجه والا هم نائل شدن، اونها هم فیت صدقون و هم راکعون. و سائل الذی سأل امیر المؤمنین علیه السلام من الملائکه والذین یسألون الائمه علیه السلام من اولادی یکونون من الملائکه. خب این یک تأویلی است از این آیه مبارک یا بیان مصداقی است از این آیه مبارک. روایت دوم از احتجاج مرحوم طبرسی است که از امیرالمؤمنین علیه السلام در یک حدیث طولانی است فیه دارد و قال المنافقون، منافقون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن آیا غیر از این فرائضی را که خداوند گفته است فرض دیگری هست؟ اونگاه این آیه نازل شد قل انما اعظکم بواحده یعنی الولایه، بعد فانزل الله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و لیس بین الامت خلاف کانه لم یؤت الزکات یومئذ احد منهم و هو راکع غیر واحد غیر از هست امیر سامون و لو ذکر اسمهم فی الکتاب لأسقط ما أسقط. اگر اسم شریف است امیر در قرآن کریم می آمد اون اصل قرآن را انکار می کردن. مردمی که حدیث العهد به اسلام بودند و در دلهای اونها فی قلوب همال همیه همیت الجاهلیه بود. روایت بعدی از وجود مبارک امام باقر است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین فرمود وقد انزل الله تبارک و تعالی بذالک آیتا من کتابه انما ولیکم الله و رسوله. تا پایان آیه فرمود به علی ابن ابی طالب علیه السلام اقام الصلاة و آت الزکات و راکم و یرید الله عز و جل فی کل حال، یعنی وجود مبارک است امیر در تمام حالات مرادش خدا بود، به او اراده الهی داشت. همین که در دعای کمیل دارد که به حالی فی خدمتی که سر مدار که من دائما برای رضای تو حرکت کنم و کار کنم. روایت بعدی که باز از اصول کافی هست این است که منظور از یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها منظور نعمت ولایت است، برای اینکه خداوند که فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا منظور ولایت علی ابن ابی طالب است و یه عده قبول کردن و یه عده نپذیرفتن. اونها که نپذیرفتن در باره اونها این آیه نازل شد که یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، چون اونها وقتی آیه انما ولیکم الله نازل شد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدن که منظور ولایت امیرالمومنین علیه السلام است، معذارک نپذیرفتن. روایت بعدی از خصال است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در احتجاجات علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه علی ابی بکر این چنین فرمود که تو را به خدا سوگند آیا این ولایتی که از ناحیه خدا رسیده است و در اون ولایت خدا و پیامبر ولی مردم معرفی شدن با کسی که همراه پیغمبر ولی مردم معرفی شد درباره زکات دادن و صدقه دادن انگشتر، آیا این آیه مال توست ام لکه؟ قال بل لکه. ابوبکر گفت مال توست. خب پس اینکه اونها گفتن سفخر رازی و امثال زاله که اگر انما ولیکم الله مال علی ابن ابی طالب بود حضرت در احتجاج از اون استفاده میکرد، خب این هم دلیلش منتها شما نقل نکردید یا اگرم نقل بکنید اعتنایی نمیکنید. از تفسیر علی ابن ابراهیم درباره انما ولیکم الله و رسوله این چین رسیده است که میگوید فانه حدثنی ابی عن صفوان عن ابان ابن عثمان عن ابی حفص الصومالی عن ابی جعفر علیه السلام قال بینما رسول الله صلی الله علیه وسلم جالس و عنده قوم من اليهود و فیهم عبد الله بن سلام از نزلت علیه هذه الآیه، یعنی آیه انما ولیکم الله نازل شد، فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى المسجد، به طرف مسجد حرکت کرد، فاستقبله سائل، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از او سوال کرد هل اعطاک احد شیئا؟ و قال نعم ذاک المصلی، همون بزرگواری که درت نماز میخواند. فجاء رسول الله صلی الله علیه و سلم فاذن هو امیر المؤمنین صلوات الله علیه. روایت بعدی که باز از اصول کافی است، از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره و الفضیل ابن یسار و بکیر ابن اعین و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه، که اینها رو میگن صحیحه فضلا، یعنی از چندین صحابی موثق عالی قدر نقل شده است. عن ابی جعفر علیه السلام قال امر الله عز وجل رسوله بولایت علی علیه السلام و انزل علیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. فرض الله ولایت اولی الامر را فلم یدروا ماهیه، فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اونو متوجه نشدن که منظور اولی الامر کیه. فامر الله محمدا صلی الله علیه و سلم ان یفسر الله مال ولایه کما فسر الله الصلاه و زکاته و صوم و الحج، همان طوری که اصل صلات را، اصل زکات را، اصل صوم و حج را در قرآن فرمود و بعضی از فروع جزئی اینها را بیان کرد و قسمت مهم مطالب را به پیغمبر ارجاع داد، فرمود من از جای وحی به تو میفهمانم، تو از جای حدیث به مردم بفهمان، همونطوری که کلیات نماز و روزه و صوم و حج در قرآن آمده ولی تطبیق و تشریح مصداقش به عهده پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، درباره اصل ولایت هم خدا سخن فرمود، تطبیقش بر شخص علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به وسیله پیغمبر است. فلما اتاه ذلک من الله زاغ به ذالکه صدر رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا انشاءالله بخواست خدا در همین سوره مبارکه مائده وقتی به این آیه رسیدیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته و لا یعصمک من الناس، معلوم میشه بعد این ترسی که پیغمبر داشت ترس سیاسی بود نه ترس نظامی، برای اینکه اصلا اون وقتی که حضرت تنها بود ترس نظامی نداشت. الان که به لطف الهی جزیره العرب محکوم به حضرت است و مکه را فتح کرد و همه اونا خلع سلاح شدند، کسی نبود که پیغمبر از اونا بترسد. اون وقتی هم که پیغمبر تنها بود ترس نداشت، حالا که الان فاتح شده که چگونه هراس دارد. این که فرمود والله یعصمک که من الناس، همون ترسای سیاسی بود که مبادا منافقانی دی مرتد بشوند علیه اسلام تلاش بکنند و مانند. خب وقتی که دستور رسید وجود بارکست رسول صلی الله علیه و سلم، حراسناک بود که اونها مرتد بشن و تخوف ان یرتد عن دینهم و ان یکذبوه فزاغ صدره و راجع ربه عز و جل فاوها الیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته، اونگاه والله یعصمک من الناس. فسبع به امر الله فقام به ولایت علی علیه السلام یوم قدیر خم فنادى الصلاة جامعه و امر الناس ان یبلغ الشاهد و القائد. قال عمر بن عزینه، که این ذیلش مربوط به این قسمت هاست، قال جمیعا غیر ابو الجارود قال ابو جعفر علیه السلام و کانت الفریضه تنزل بعد الفریضه الاخرى و کانت الولایه آخر الفرائض فانزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واسممت عليكم نعمتي، که بعد وجود مبارکه امام باقر فرمود این آخرین دستور الهی است. روایت بعد این است که زراره از امام باقر علیه السلام بگفت که خداوند که فرمود به ما ظلمون و لاک قانون انفسهم یدمون، کسی خود به خدا ظلم نمی کند، اما ظلم به ما، ظلم ولایت ما و منزله ظلم به الله است، چه اینکه خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا یعنی الائمه علیهم السلام منا. روایت بعدی دارد که حسین ابن ابوالعلا میگوید من به امام صادق عرض کردم که اوصیای الهی طاعتشو مفترض است یا نه، فرمود آری، برای اینکه هم الذین قال الله و اطیعوا الله و هم الذین قال الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اگر این باشد دیگر استعمال جمع در مفرد نیست، چون که اونجا هم استعمال جمع در مفرد نبود، منظور مؤمنینی هستن که این اوصاف خاص را دارن و در حال رکوع زکات میدهن و به منظور همه این 12 نفره. خب 12 نفر یک گروه یعنی میشود گفت الذین آمنو، چون طبق اون روایت اولی که از مرحوم کنه این نقل شد، همه اینها مشمول این هستن، همه اینها مؤمنن، همه اینها مقیم نمازن، همه اینها در حال رکوع صدقه میدن. روایت بعدی